به نام خدا. سلام و وقت شما شنوندگان بخیر باشه. خانم آقایان، این رهیافت برنامه تحلیل تفسیری هر روز رادیو اقتصاد و در این برنامه درباره جایگاه تولیدات فرهنگی و صنایع خلاق و نقش و اثر اون در رشد اقتصادی کشور صحبت میکنیم. در این برنامه خواهیم پرسید فاصله ی صنایع خلاق در ایران با برنامه‌های تدوینی چیست و آیا این مفهوم برای ما مفهوم آشنایی است. برای رسیدن به نقطه موفقیت آمیز و مطلوب اون چه باید کرد؟ به 3637 هم میتونید دیدگاه و نظر بفرستید. بیشتر در این باره صحبت میکنیم با حضور مهمانان و البته مطالبی که خدمتون عرض خواهم کرد. همونطور که میدونید در جهان امروز اقتصاد فرهنگ محور و صنایع خلاق به عنوان یکی از پیشران‌های نوین رشد اقتصادی و توسعه پایدار شناخته میشه. تولیدات فرهنگ سینما و آثار منتشره گرفته یا صنعت نشر تا بازی‌های رایانه‌ای، موسیقی، مد، صنایع دستی، علاوه بر نقش آفرینی در حفظ هویت و تقویت دیپلماسی فرهنگی میتونه سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشه. ایران با پیشینه غنی فرهنگی، نیروی انسانی جوان و خلاق، ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های هنری، خلاقانه و دیجیتال، این ظرفیت و توانایی رو داره که با سیاست گذاری هدفمند و توسعه محور، زیرساخت‌ها و توجه به اجزاء مهم این موضوع سهم خودش رو از اقتصاد جهانی صنایع خلاق افزایش بده. در رهیافت امروز از ظرفیت‌های تولیدات فرهنگی در مسیر اقتصاد مقاومتی، اشتغال آفرینی، رشد صادرات و تقویت زیست بوم نوآوری فرهنگی ایران خواهیم گفت که به صورت دیرپا و سابقه چند هزار ساله در ایران و حالا به عنوان نمونه‌های برجسته هم در موزه‌ها و همینطور در نزد مردم ملل مختلف میتونیم اون رو یا کشورهای مختلف میتونیم پیدا بکنیم. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم از تجربه و دانسته‌های خودتون و همچنین نقد در این باره و فاصله که ایران داره و میتونه به نقطه مطلوب برسه به 3036-37 نظر بدید. خب آقای دکتر سجاد صالحی ما رو همراهی میکنند، جزئیات بیشتری رو میپرسیم، یه کمی ریز خواهیم شد در این موضوع، حواشی و جوانبون رو هم البته خواهیم پرسید. میدونم که در پیام‌های کوتاه شما همواره در باره سیاست‌ها و رویه‌ها هم میپرسید. از ایشون به عنوان دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد و دبیر ایران خلاق بیشتر میپرسیم. دکتر صالحی سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. وقتی از صنایع خلاق صحبت میکنیم مراد بیشتر چی هستش؟ برای ما در ایران روشنه یا اینکه برای شما روشنه، برای بقیه که در این حوزه یک کسب و کارهایی که برپای خلاقیت، نوآوری و دانش سوار هستن، هنرهای تجسمی و نمایشی رو در بر میگیرن؟ ما اشاره هایی کردیم، موسیقی، فیلم، طراحی، انواع تبلیغات که حالا دایره جهانی هم داره، نشر و آثار مختلف در این زمینه، نرم افزار و بازی های رایانه‌ای. ما در ایران وحدت نظر داریم که حالا به یک وحدت رویه برای استفاده از این موقعیت فرهنگی اقتصادی هم دست پیدا کنیم؟
بسیار عالی. از اینکه توضیحات اولیه‌ای رو فرمودید من خیلی ممنونم. اینکه من می‌خواستم ببینم از کجا باید به موضوع وارد بشم.
خواهش.
قطعا تعریفی که شما از مصادیق صنایع خلاق فرمودید تعریف کاملا درستی. البته خب ما میشه از صنایع خلاق به عنوان صنعت محتوا بهش اشاره بکنیم و
نام ببریم.
به تعبیری با این ادبیات که هر نوع محصولی که در کشور در دنیا تولید میشه و به نحوی انتقال دهنده یک محتوا و مفهوم هست میتونه در قالب صنایع خلاق و فرهنگی تعریف بشه. خب ما تعریف های جدی داریم در دنیا در قالب تعریفی که آنکدات داده یا خیلی از سازمان های جهانی ارائه دادن و بخشی هم خب به تعبیری مجموعه ها و کشورهایی که پیشران این حوزه بودن تعریفی رو ارائه دادن که خب اینجا شاید دستبندی ها متفاوت باشه. اما در کشور ما در شاید میشه گفت دهه گذشته، دهه اخیر، این موضوع خب خیلی جدی تر شده با توجه به اون ارزش افزوده و اون ظرفیت های اقتصادی که درش هست. نشون میده که ما داریم به سمت یک نظر یک پارچه و واحد حرکت میکنیم. شاید هنوز اختلاف نظر در بخش خصوصی کشور یا نهادهای دولتی وجود داشته باشه که شاید نمودش رو در بازار یا در صنعت‌های راهبردی کشور کاملا بشه دید، اما چیزی که در واقعیت وجود داره این هستش که ما هنوز زیرساخت‌های لازم رو در حوزه توسعه صنایع خلاق و فرهنگی در کشورمون نداریم. اما جای ناامیدی هم نیست، چرا که این جایگاه داره کم کم جای خودش رو پیدا میکنه، تثبیت میشه و داره اکوسیستم و زیرفوم نوآوری و خلاقیت تو کشور رشد میکنه. نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره این هستش که ما نباید غافل باشیم از اینکه صنایع خلاق چیزی جدای از صنایع قبلی ما بوده. اگر ما صنایع دستی داشتیم، اگر ما حوزه اسباب بازی داشتیم، اگر ما در حوزه صنعت مد و پوشاک بودیم، امروز داریم یک میشه گفت بستر نوآوری و خلاقیت برای یک بازتولید جدید رو بهش پیوست میکنیم، بهش میافزاییم تا انشالله بتونیم ازش بیشترین بهره برداری رو بکنیم.
دوباره در کلام شما به عنوان مصاحبه شونده یا مهمان گرامی ما در این برنامه یک نقطه مشترکی در بسیاری از گفتشوناتها رو میبینم و اون هم زیر ساخته. ما در نقطه صفر هستیم، ما در آغاز راه هستیم، چیزی نداریم به عنوان زیر ساخت که بخوایم حالا روی اون اتکا کنیم و از این همه امکانات بهره ببریم، در حالی که همین حالا داریم نگاه میکنیم که شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ابزارهای جدید، انواع اقسام ابزارک‌ها و برنامه‌هایی که حالا برنامه‌نویسان دارن می‌نویسن، هوش مصنوعی هم مزید بر علت شده، داره قوغا میکنه از توصیف و تبدیل و ترسیم دنیاهای مختلف. خیلی چیزا داره تغییر میکنه. منظورتون از زیرساخت ایناست یا چیزای دیگری؟
ببینید، حوزه صنایع خلاق رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که میشه گفت پایه و مبنای صنایع خلاقه که موضوع اون هویت، معنا، مفهوم، فرهنگ و اون چیزی هستش که ما قراره در ظرف‌های جدید و به روزی قرار بدیم و به عنوان یک ارزش افزوده به مخاطب اون انتقال بدیم. خب ما در این حوزه هزاران سال قدمت داریم و زیرساخت داریم و ما به تعبیری میشه گفتش که از جهت قنای مفهومی و قنای داده‌هایی که نیاز داریم در صنایع خلاق استفاده کنیم، شاید میشه گفت رتبه اول رو در دنیا داریم. اما اینکه ما بتونیم از بسترهای مختلف، ظروف مختلفی که حالا بخشش رو شما فرمودید، حوزه هوش مصنوعی، حوزه میشه گفت پرینترهای سه‌بعدی، تکنولوژی‌های جدید، پلتفرم‌ها و رسانه‌های جدید بخوایم استفاده کنیم، طبیعتاً ما در کشورمون ضعف‌هایی داریم. برخی از این ضعف‌های زیرساختی ضعف‌های فنی هستن، یعنی ما شاید زیرساخت ارتباطاتی در کشورمون تا حدودی فضای رقابت رو در دنیا از ما گرفته، یا یک سری چالش‌های حقوقی و قانونی که داریم در حوزه مالکیت معنوی و مالکیت فکری، یا به تعبیری میشه گفت هنوز حوزه سرمایه گذاری در این حوزه در کشور ما درست جا نیفتاده و شاید لازم هست که نهادهای حاکمیتی بیشتر در این حوزه تضامین بیشتری بدن و فضای رسانه‌ای بتونه مکمل این فضا باشه که سرمایه گذاران به این حوزه بیشتر رغبت نشون بدن.
میخواستم چیزی رو بپرسم. ببینید، مثلا ما در حوزه پیام‌های تبلیغاتی نگاه میکنیم که متناسب با ساختارهای فرهنگی اجتماعی ایران اسلامی ما تونستیم که بخشای زیادی رو سازگار بکنیم. این ناشی از تفکره، علتش هم اینه که جامعه ایران جامعه اخلاق محوره. حالا فارغ از هر شوخی، مزاح یا آنچه که ممکن در مراودات فیما بین ماها، ادعی، هرچی، ولی شاکله اصلی اونچه که جامعه فطرتاً دوست داره و در پیش هست، رعایت اخلاق، نجابت، کرامت انسانی اجتماعی، تاثیرگذاری عمقی تربیتی است. این رو ما در موفقیت‌های بزرگی هم امروز داریم می‌بینیم، از جمله مثلا پویانمایی‌هایی که از نمایش‌های محدود ایرانی رفت به سمت پرده‌های نمایش خارجی و در سطح جهانی هم هست. در موسیقی ما همین رو داریم، در حوزه کتاب هم همین رو داریم. یعنی هر جایی که رفتیم به سمت ترجمه و در اختیار گذاشتن تونستیم سرعت بگیریم. بخشای دیگه‌مون هم همینه. به نظرم میرسه ما یه جاهای کمکاری‌های بزرگی داریم، مثلا تئاتر. چرا ما تئاترمون نتونسته جهانی بشه؟ این کمکاریه، نه اینکه تئاتر ایران نقص داشته باشه. یا فرض کنید راجع به موسیقی، باز به همین ترتیب ما وقتی یه جایی جهان به وجد میاد از موسیقی سمفونی خرمشهر، آیا یا مثلا وقتی موسیقی‌های حماسی دیگری رو داریم، یا وقتی در شاهنامه خوانی و نقالی ما میتونیم اون رو به اشکالی در بیاریم، نشون میده که افتاده گیر سلیقه من. افتاده گیر سلیقه من. اگه خلاف عرض میکنم بگید که اصلاح کنیم.
من یه نکته ای رو تجربه فرمایش شما به این موضوع اضافه بکنم. صنایع فرهنگی هر کشوری نماد هویت اون کشوره. درسته ما در رابطه با صنایع خلاق، صنایع فرهنگی به بعد اقتصادیش توجه میکنیم، ولی وقتی بیایم یه مقدار گسترده تر و فراتر به موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که ما داریم به واسطه صنایع فرهنگی و صنایع خلاقمون داریم سبک زندگی ایرانیان رو به دنیا نشون میدیم.
یه کمی بریم بالاتر، ما داریم از برشی زنده و پویا، از سرانجام تمدنی ایرانی هم بره. یعنی که برش امروزی که
میشه گفتش که این نمودی از تمدن ایرانی اسلامی ماست که به دنیا نشون میده و این قابل ارزش است و این چیزی هستش که اگر ما روی نقطه خلق ارزش بیستیم، روی نقطه هویت ملی خودمون، هویت ایرانی اسلامی خودمون بیستیم و محتوامون رو به واسطه مصادیق تجاری خودش، ابزارهایی که وجود داره، به مصرف برسونیم، اونجا نقطه رقابت ما با تمدن‌های دیگه است، با کشورهای دیگه است، با فرهنگ‌های دیگه است. ببینید همه دنیا در تلاشن که سبک زندگی خودشون رو به واسطه محصولات فرهنگیشون به دنیا عرضه بکنن و هر چقدر که این سبک زندگی عرضه بشه و مصرف بشه به همون اندازه، یعنی اون کشور قدرتمنده. ما تعبیر یک استادی داشت در حوزه صنایع خلاق و صنایع فرهنگی، میگفتن این رو باید بگیم صنایع قدرت هر کشور، صنایع استراتژیک هر کشور،
بدون شک
که اگر بتوانیم در این حوزه موفق باشیم، در سایر عرصه‌ها قطعا موفق خواهیم بود. یعنی اگر ما بتونیم در ذهنیت و افکار دنیا، نه در قالب صرفا یک عملیات ترویجی، نه به عنوان یک محصول قابل عرضه برای مصرف،
خب
من هم جنبه اقتصادی خودش رو خواهد داشت، هم جنبه فرهنگی و هم جنبه تمدنی خودش رو قطعا میتونه دنیا نشون بده.
خب مطمئنن شنوندگان ما هم دارن توجه میکنن، این مشروط کردن، این اگرهایی که داریم میگیم و ما رو شاید داریم ببخشید من اینطور صریح دارم استنباطم رو مطرح میکنم، به نظرم میرسه ما داریم کمکاری هامون رو یه جوری تلطیفش میکنیم. اگر چنین کنیم، میخوام بگم انتظار بیشتری داریم از جایی که داریم با دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد صحبت میکنیم. باید بگه که مثلا درسته با تمام جایگاهی که فرض کنید که رسانه ملی رادیو تلویزیون داره، آیا بنزه کافی تئاتر رو پخش میکنه؟ آیا بنزه کافی مثلا به حوزه موسیقی؟ یه وقتی اینه که ما موسیقی رو به یک شکلی که حالا نظری بود دیگه، ما دوره های تکوینی فراوانی رو سپری کردیم تا رسیدیم به اینجایی که الان هستیم، ولی صرفا در اینجا هم نه، راجع به کتاب، کتابخانی، راجع به آنچه که در حوزه طراحی، مد و پوشاک، یعنی هر کدوم اینها دست میزنیم، ارتباط مستقیمی با فرهنگ و هنر دارن و صنایع خلاق در همه قسمت ها. آقای دکتر، معماری ایران برای جهان امروز چی کم داره که برای اقلیم شرجیش طرح داره، برای اقلیم سرد و گرم و خشکش طرح داره، برای استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری‌های نوین در همین چارچوب‌های حفظ سنت و معماری که با انسان حرف میزنه؟ یه جا می‌خوایم بریم فقط پامونو دراز کنیم و شب بتونیم توش استراحت کنیم، یه غذایی بخوریم، یه جا می‌خوایم باهاش زندگی کنیم که در دیوار با ما معنایی رابطه برقرار کنه. معماری ایران این گونه است. در جهان هم معماری پیشرفته، حالا غیر از اونچه که حالا نوآوری‌های جدید اون رو به هم زده، ما واقعا براش کار می‌کنیم درست، یعنی که خیلی فاصله داریم.
ببینید، من دو تا مقوله رو به نظرم باید از هم جدا بکنیم.
خب.
مسئله فرهنگ و مسئله صنایع فرهنگی.
درسته.
ببینید، موضوع صنایع فرهنگی آنجایی با فرهنگ دست میده که بتونه فرهنگ رو با خودش همراه بکنه برای عرضه درست یک محصول برای مصرف، برای زیستن، برای به کار بردن در زندگی. ما یک چالش هایی داریم در عرصه سیاست گذاری فرهنگیمون که میشود گفتش که صنایع فرهنگی ما عقب نیست، بلکه داره خیلی پیشران سعی میکنه آنچه که خلأ سیاست گذاری هست، آنچه که خلأ اقدامات متولیان حوزه فرهنگ هست رو به واسطه دیگری، به واسطه مردم انجام بده، برسونه به اون نقطه مطلوبی که مردم فرهنگ رو مصرف کنن. در چه قالبی؟ در قالب پوشاک، در قالب سرگرمی ها، در قالب تئاتر، در قالب موسیقی. یعنی اگر حرکت نکنیم از سمت دولتی بودن فرهنگ به سمت مردمی شدن فرهنگ، ما این چالش ها رو خواهیم داشت. صنایع خلاق و صنایع فرهنگی ایران بسیار بسیار پیشرانه. یعنی اگر فرصت ها رو غنیمت بشموره و تهدید ها رو تبدیل به فرصت بکنه، بدون اینکه حتی حمایت حاکمیتی داشته باشه، مسیر خودش رو پیدا میکنه. ما مصادیق زیادی داریم از دوستانی که انیمیشن تولید کردن، تونستن در کشورهای دیگر این رو عرضه بکنم و جریان اقتصادی فوق‌العاده بالا ایجاب بکنم. در حوزه پوشاک این کار رو تونستیم انجام بدیم، در حوزه اسباب‌بازی. ببینید، ما تو دنیا متقاضی داریم برای صنایع فرهنگیمون، اما هنوز ساختار اقتصادی و اکوسیستم صنایع فرهنگی کشور به بلوغ خودش نرسیده. ما موارد مختلفی وجود داریم که به قله هم رسیدن، یعنی تونستن وارد بازار صادراتی بشن، تونستن در خود کشورمون ظرفیت‌های خوبی رو ایجاد کنن، تونستن نهادهای مدنی ایجاد کنن، حتی انجمن‌های صنفی رو شکل بدن، شبکه وی سی ها و سرمایه گذار رو شکل بدن، اما هنوز ما ابتدای کار هستیم. ما تا به نقطه‌ای برسیم که تولید کننده ما، سرمایه گذار ما، عرضه کننده ما، صادر کننده ما و ساختار دانشگاهی ما، ساختار صنعت ما بتونه این رو بپذیره به عنوانی که من اینجا یک میذارم و ده بر میذارم، چه از نظر فرهنگیش، چه از جنبه اقتصادی، چه از جنبه اجتماعیش، اون نقطه‌ای که ما باید بهش برسیم. قطعاً کمکاری بوده، قطعاً کوتاهی بوده، حتی
الان
بخشی هم آواربرداری داریم.
درسته.
یعنی ما یک اتفاقاتی افتاده که باید اول اونها رو درست بکنیم، در ساختار قانونی کشور باید درست کنیم، در ساختار بانکیمون، مالیاتیمون، بیمه‌مون باید درست بکنیم، اما این به معنی نیست که متوقفه.
درسته.
اصلا بخش خصوصی و بخش مردمی هیچگاه متوقف نمیشه. عرض بکنم در همین جریان جنگی که اتفاق افتاد، خب خیلی از کسب و کارها از بین رفتن یا به تعبیری تعطیل شدن و غیر فعال شدن، اما ما دیدیم که یک سری از همین دوستان در حوزه صنایع فرهنگی از این فرصت استفاده کردن و اومدن از با نمادهای ایران، با محصولات و با طرح ایران یا با طرحهای مقاومت بازارهای جدید خلق کردن. یعنی همین تهدید تبدیل شد به فرصت و اینا برای برندشون، برای شهرتشون، برای بازارشون اومدن با خلاقیت یک تغییر روال و مسیر برای خودشون پیدا کردن، تو به بنبست نخوردن. اما این البته برای همه مستاق نداره و نمیشه در رابطه همه یک اکوسیستمی صحبت کرد، اما عرضم اینه که ما در مسیر رشدیم، شاید نرسیدیم به اون نقطه‌ای که باید مطلوب ما باید بهش برسیم.
هر چقدر صحبت کنیم زوایای مختلفی مطرح میشه. ما میدونیم که صنایع فرهنگی و خلاق که داریم ازش صحبت میکنیم، خب حوزه ای از اقتصادی که از پیوند هنر، رسانه و طراحی شکل میگیره. در بازی هایی که اشاره کردید، سالهای گذشته وزارت ارشاد پا وسط گذاشت، بخش ویژه‌ای رو برای این کار در نظر گرفت. یک عالمه ما در ایران بازی داریم که به نظر میاد جای مطالعه بررسی و حتی تکمیل داره که به عنوان یک اثر نوع امروزی میتونه به ایران و جهان هم عرضه بشه. نگاه ها توی صنایع خلاق وقتی صحبت میکنیم در یه جای مثل کمیته صنایع خلاق در مملکت هستی شورای عالی هم داره، وقتی از دبیر این مجموعه با عنوان دبیر ایران خلاق میخواییم بپرسیم، نگاه ها نگاه جهانی است؟ چون اگه نگاه جهانی باشه دقیقا شما تلاش میکنید جای پای خودتون رو اول محکم کنید، چون وقتی جهانی فکر میکنید نخست مردمی هستن که برای جهان پشت شما میخواییم بیستن، پس اونا استفاده میکنن، تقویت میکنن، بازخورد میدن، اصلاح میکنید، نوآوری ایجاد میشه و و این مسیر ادامه پیدا میکنه. تو همه این قسمتاش رو دارم میگم، یه وقت ذهن شما یه شنوندگان به سمت فقط یک جهت هم نره. به نظر این قابلیت نگاه جامع خیلی میتونه برای ما سودآور باشه، سرمایه گذاری، دستاورد و برداشتش. این گونه این حقیقتا نقص کجاست؟
واقعیتش اینه که اگه بخوام خیلی صریح بگم، این که تولید کننده ما امروز برای کار جهانی اعتماد به نفس لازم رو نداره.
چرا؟
و
چرا خودش نداری که... ازش گرفتیم؟
نه، به نظر این همون برمیگرده به سری ریشه‌های فرهنگی که تولید کننده ما آنچه که در کشور خودش رو داره تصورش بر اینه که این کار خریدار خارج از کشور نداره. میتونم دقیق تر اگر عرض بکنم، اسباب تولید کننده، اسباب بازی ما به جای اینکه شروع بکنه با هویت ملی ما بیاد از دل شاهنامه، از دل قصه ها و داستان های ایرانی یک بازی رو تولید بکنه، ترجیح میده بره یک بازی خارجی رو کپی بکنه و نهایتا با یک سری تغییر المان ها این رو ایرانیزش بکنه، در که ما به این موضوع نیاز نداریم و این جذاب نیست برای دنیا. اینکه ما بریم طرح ها و الگوهای خارجی رو در داخل کشورمون کپی کنیم شاید در داخل کشور جذابیت داشته باشه. چرا؟ چون بعضی از این محصولات ما دسترسی بهشون نداریم، اما در بازار جهانی هیچ نوع ارزشی نداره. چرا؟ چون چیزی نیستش که بخوام بگیم ارزش افزوده اضافه کردیم بهش. اما هر جایی ما روی قصه خودمون، روی روایت خودمون، روی هویت خودمون ایستادیم، هر جا تونستیم از تکنیک‌های خودمون، از معماری خودمون استفاده کنیم، اونجا دست برتر رو داشتیم. تولید کننده این اعتماد به نفسش بخشیش از این جنبه فرهنگیشه، بخشیش هم از جنبه ریسک پذیریشه. اینجا شاید یک کمبود میشه گفت زیر ساخت داریم که نمیتونه این قوت رو به تولید کننده بده که تو تولید بکن با طراحی ایرانی اسلامی و من از تو پشتیبانی میکنم و من مسیر رو با تو میام تا تو در بازار جهانی حضور پیدا بکنی. دقیقا ما در ساختارهایی که الان شما فرمودید بنده هستم و دوستان دیگه هم در این اکوسیستم حضور دارن، همه تلاشمون برای این هستش که فرصت‌هایی رو در بیرون از کشور شناسایی کنیم که خواهان داره. و ما مثال عرض بکنم، بنده سفری رو داشتم به روسیه و اونجا کسی متقاضی اسباب بازی ایرانی بود در قالب عروسک‌های میشه گفت نیروهای نظامی ایران، یعنی این چهره و پیکر شکل و مثلا تجسم سربازان محور مقاومت ایرانی‌ها یا تجهیزات نظامی ایران، و گفتن اگر کسی تولید کننده در کشور باشه ما تیراژ مثلا چند ده هزار تا از این محصول رو می‌خوایم برای شرق آسیا می‌خوایم عرضه بکنیم. خب این جذابیت این بازاری که شاید تولید کننده ما این فرصت رو یا نمی‌شناسه یا دسترسی نداره. اگر من این دسترسی رو ایجاد بکنم، یعنی این زیرساخت رو ایجاد بکنم، طبیعتاً میتونم یک مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی هم ایجاد بکنم که تولید کننده بتونه به نحو احسن ازش استفاده بکنه.
چیزهایی که شما اشاره میکنید درست، ولی باز میخوام به مطلبی اشاره بکنم در ساختارها. مثلا ما حالا فکر میکنم حالا بد نباشه ببینید الان شهرهای ما دارن رنگ عوض میکنن، پر از کافه های مختلف. کی باید فکر بکنه که اگر ظرفیتی وجود داره این ظرفیت رو ازش بهره‌مند بشیم؟ مثلا نقالی که ما الان دنبال این میگردیم که نقال با حافظه دقیق خان فرهنگشناس تربیت بکنیم، این کار فرهنگیست دیگه، بالاخره نیازمند یک هماهنگیست. شاید اگر استعدادی رو پیدا کردیم درست، چطور به ورزشکار داریم میگیم که اگه مثلا به شما 200 متر و یک تنه و یک نفس دویدی، به تو یه دونه ماشین میدیم، یه دونه خونه میدیم، انقدر پول میدیم، نمیدونم ما
بله.
واقعا ما با عناصر فرهنگیمون این کار کردیم؟ نه.
نه
واقعا نه. این نوع نگاه سیاست گذاری های فرهنگ اقتصادی به ما میگه. شاید اینجا باید مثلا به وزیر اقتصاد هم ما مراجعه بکنیم. یه واقعیتیه. یه مثال تلخ براتون بگم. یک صحنه رو شاهد بودیم، 7-8 نفر از نوجوانان، پسر و دختر، در یکی از همین کافه هایی که داریم میگیم گده هم جمع شده بودن و داشتن از یک بخش اون میومدن خارج بشن. فکر میکنید چیه داشتن حمل میکردن با جای یکی فرسته؟ من فکر کردم این کیفه، بعد دیدم که نه، این یک باند پخش صداست که اینها با فلاشی که همراه خودشون داشتن موسیقی رو آوردن و در اون کافه استفاده میکردن. این فارغ از اختیار و اجازه هایی که اونها دارن یا فکر میکنن که مناسبه، حالا در یه جای جمع شدن دوره هم بخواد براشون با ارزش باشه، به نظرم میسه ما تو سیاست فرهنگی اینا تقویت نکردیم که نیاز من برای گوش دادن به یک موسیقی با حضور هنرمندانی. شاید اون هنرمند، شاید به این سیاستی که در دنیا هست، اون هنرمند ما باید از محل مالیات ستانی درست و خرج درست تقویت بکنیم که اون بتونه یک فضای مفرح و تفریح و سرگرمی خوب برای ما ایجاد کنه. چه پاسخی به این تغییرات اجتماعی و نیازا داریم؟
ببینید، در رابطه با این نوع از مسائل اجتماعی میشه گفتش که ما باز برمیگردیم به این که ما دچار یک تکثر بسیار خطرناکی در حوزه سبک زندگی شدیم. ما کشورمون متاسفانه به خاطر حالا شاید هم خوشبختانه، شاید این مزیتش، شاید ما امروز نمیدونیم که این شاید یک فرصت برای کشورم که تحت تأثیر خیلی از فرهنگ‌های دیگر قرار گرفته. یعنی ما یک بخشی از جوانای ما رو بردن به سمت فرهنگ شرق، یک سری ها رو بردن به سمت فرهنگ غرب، یک سری محاسن دارن، یک سری معایب دارن. بالاخره قطعا انسان ذاتاً به سمت مطلوبیت میره. من الان
البته آسیب شناسان فرهنگی نظری متفاوت از نظر شما هم دارن و اینا حتما خوندین و حتما بازش با خبر، و اونا معتقدن که ما کمکاری هایی داریم که از خلاها دیگران نیازها رو تامین کنن. ببخشید به همه ما برمیگرده، از ما که در رادیو تلویزیونیم تا شما که در اونجا هستید و بسیاری دستگاهی مرتبط. بنابراین شاید اول باید از خودمون نخت
بکنیم. دقیقا ارزم همینجا بود که ببخشید. ما شاید نباید خورده بگیریم به مخاطب. شاید بگیم یک خلعی بوده که ما برای جایگزین انتخاب نکردیم. ما یک جایی فرصت مناسبی برای اوقات فراغت خیلی از جوانها، گزینه های بیشتری در سبد انتخابشون قرار ندادیم که این گزینه ها میتونستن که همراه باشن با یک سبک زندگی ایران اسلامی، همراه باشن با یک حال خوب، یک قصه خوب، یک روایت خوب، یک زیست خوب.
آخه داریم.
من عرضم اینه که ما جوون ما دنبال انتخابه برای سبک زندگیش. اگر من گزینه ای رو بهش پیشنهاد دادم قطعا به سمت گزینه هایی خواهد رفت که خیلی مطلوب نیست، یعنی از جهت فرهنگی برای کشور ما مطلوب نیست. من اینجا دو تا چالش میبینم و دو تا فرصت میبینم. فرصت و میشه گفت چالش اولینه که ما یک خلأ فرهنگی داریم در که سیاست‌گذار ما نتونسته برای این برنامه‌ریزی کنه. با این کاری نداریم، یعنی بنده با این حوزه‌اش نه سیاست‌گذارم نه ختمش‌گذارم، با این بحث کاری نداریم. دومین هستش که تولید کننده ما و کسی که میتواند محصولی رو تولید بکند وارد این عرصه‌ها نشده که بیاد و گزینه‌های جایگزین برای این موضوع انتخاب. البته بگم من نمونه های زیادی میشناسم از اینکه این جایگزینی درست اتفاق افتاده. کافه هایی داریم که کاملا روی یک فرهنگ مطلوب ایرانی اسلامی شکل گرفتن و واقعا حس خوبی رو انتقال میدن و طرفدار دارن. یعنی اینطور نیست فقط صرف اینها ایجاد کردن، نه، یعنی بازار دارن برای این نوع از تقاضایی که از این نوع تقاضا و عرضه که به وجود اومدن. حالا فرصت کجاست؟ فرصت اونجاست که اگر سیاست‌گذار ما از نگاه متصدی گرایانه خودش، تصدی گرایانه خودش خارج بشه و بیاد در اکوسیستم صنایع خلاق و صنایع فرهنگی دستش رو دراز کنه که شما ایده های خوب برای جایگزین شدن کالاهایی که میتواند سبک زندگی خلق بکنن، محصولات و خدماتی که میتواند سبک زندگی خلق کند رو شما ارائه بدید به جامعه و من میام شما رو به اصطلاح خارجی و انگلیسی پروموت میکنم، من شما رو ارائه میدم، من شما رو ترویج میکنم که مخاطب من بتونه در قالب مصرف سبک زندگیشو تغییر بده. و از اون ور فرصت ویژه برای تولید کنندگان